زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم.
خیلی متشکریم از اینکه همچنان همراه رادیو سبایید. اما بشنوید آخرین برنامه این بخش رو، شب سعید 58 دقیقه تقدیم شما.
شب سعید، مروری بر شعر و نثر طنز امروز ایران. آثاری از محسن رضوانی، افشین تلو، ناصر فیض، علیرضا قفاری، اسماعیل امینی، مهداد صدقی و حسام الدین مقامی کیا. به نام خداوند طنزآفرین، خداوند رشت و نطنزآفرین، خدایی که لبخند را آفرید، فرحزاد و دربند را آفرید. سلام عرض می‌کنم به محضر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستداران طنز و لبخند و شوخی. من سعید بیابانکی هستم و از این لحظه انشالله تا یک ساعت پیش رو با منتخبی از نثر و شعر طنز امروز در خدمتون هستم. انشالله که بتونیم به اتفاق لحظات شاد و مفرحی رو با طنز فاخر ایران رقم بزنیم. در فراهم آوردن اسباب بزرگی و در ذکر خصایل مدیر نمونه گوید: گوش کن ای مدیر بعد از این، نور چشمان من حسام الدین، شیوه کار را به سعی کثیر، بنشین ذره ذره یاد بگیر، به ضعیفان گلاب و قند نده، ابداً رو به کارمند نده، باید البته ترش رو باشی، ناخوش احوال و تند خو باشی، در محیط اداره مثل خروس، تا توانی عجول باش و عبوس، وقت آمد شد اشتباه نکن، توی چشم کسی نگاه نکن، گر کسی وقت خواهد از دفتر، منشیت با زبان معجزه‌گر، باید آن شخص را جواب کند، نکند آدمش حساب کند، بی صدا کن موبایل را از رینگ، باش نو ریسپانس تو پیجینگ، گر که وارد شود نخوانده کسی، یا بیاید برای بازرسی، مهر و سجاده پهن کن آنی، تا بداند نماز میخوانی، یا بگو میروم برای وضو، که یکی هست و هیچ نیست جزو، بعد از آن هم بیا بدون درنگ، دو سه تا چشمه تمیز و قشنگ، گرچه ایمان به قلب انسان است، عقل مردم به چشم ایشان است، بهر کار اداریت بگذار، ساعت 5 و 6 صبح قرار، تا بگویند عبرت آموز است، چقدر این مدیر دلسوز است. ساعت کاریش ندارد سقف، کرده خود را برای مردم وقف. پسرم با مصالح اندیشی، تو مدیر نمونه هم میشی. سرچراغی برنامه امشب شعر طنز شیرینی بود از زنده یاد استاد ابوالفضل زرعی نصرآباد، از کتاب رفوزه ها که چاپ چهارمش مقابل دیدگان من هست. این کتاب رو انتشارات نیستان چاپ کرده. نوشته های یک نوزاد عنوان کتابی است که آقای مهداد صدقی نوشته، این رو انتشارات چرخ فلک چاپ کرده و جالبه کل کتاب از زبان یک نوزاده، یعنی یک نوزاد داره برای شما حرف میزنه. یکی از نوشته های این کتاب رو برای شما انتخاب کردم که میخونم، فقط دقت بفرمایید، اینها رو یک نوزاد داره میگه. برنامه کاری امشب باید زودتر بخوابم چون فردا صبح خیلی کار دارم. قبل از خواب دارم کارهای اداری فردا رو مرور میکنم تا چیزی از قلم نیفتد. تازه اینها فقط کارهای صبح تا ظهرم هستند. صبح زود باید بیدار شوم تا برای خوردن شیر گریه کنم. بعد از جلب توجه و خوردن شیر برای حدود نیم ساعت به اسباب بازی های روی گهواره خیره شوم. سپس در حالی که مامان به پشتم ضربه می زند باید مقداری از همان شیر را بریزم روی لباسم. بعد به مدت نیم ساعت به آرامی به اطراف زل بزنم و ادای ندید بدیدها را در بیاورم تا فکر کنند سالم و کنجکاوم. در ساعات بعدی باید به حرفهای مامان گوش بدهم. البته از همه حرفهایش سر در نمی آورم. اما باید وانمود کنم که حواسم به اوست وگرنه ناراحت می شود. گاهی هم باید خودم را برایش شیرین کنم تا به من بگوید قند عسل. وقتی جفتمان خوب خسته شدیم دوباره باید بروم توی گهواره و از آنجا به آشپزی مامان نگاه کنم. بعد از یک ساعت خیره شدن به اطراف باقی مانده شیر را پایین بیاورم و گریه کنم تا مرا عوض کنند. موقع تعویض پوشک باید دست و پاهایم را مثل سوسک هایی که برعکس روی زمین می افتند توی هوا تکان بدهم. با آمدن بابا از سر کار باید برای بغل او بیتابی کنم تا خستگی بابا در برود. وقتی از بغل سواری خسته شدم برای رفتن به گهواره نق بزنم. توی گهواره باید به سقف نگاه کنم و وقتی خوب خسته شدم از خستگی مثل یک جنازه به خواب بروم. فکر کنم با این حجم کاری و فشردگی برنامه ها تا چند وقت دیگر حتما باید یک استراحت خوب به خودم بدهم، وگرنه دیگر چیزی از من باقی نمی ماند. لبخند غیر مجاز عنوان کتابی از اسماعیل امینی که نوشته‌های طنزآمیز این شاعر و طنزپرداز کشورمون رو در خودش جای داده. این کتاب رو انتشارات سوره مهر چاپ کرده و چاپ دوم این کتاب دست منه. مطلبی از این کتاب انتخاب کردم تحت عنوان اقتصاد مقامات. یک نفر کارمند آسیب پذیر با عصبانیت رفت پیش یک مقامات آسیب پذیر و گفت: چرا وقتی حقوق ناچیز من زیاد می شود آثار تورمی دارد، ولی حقوق چرب و چیلی شما آثار تورمی ندارد و هر روز بهتر از دیروز می شود؟ مقامات آسیب ناپذیر گفت: آها، برای اینکه آسیب پذیران تا حقوق می گیرند آن را خرج می کنند، حتی برخی پیش از گرفتن حقوق آن را خرج کرده اند، اما مقامات آسیب ناپذیر و خدمتگزار حقوق نمی گیرند، که فقط مبالغی را از این حساب به آن حساب منتقل می کنند. به نظر شما پسنداز و سرمایه گذاری آثار تورمی دارد؟ کارمند آسیب پذیر گفت: ندارد، اصلا ندارد. آقای مقامات، بی اطلاعی بنده را از اصول اقتصادی ببخشید. مقامات گفت: بخشیدم جانم. کارمند گفت: متشکرم، ممنونم، کوچیکم، مخلصم، آثار تورمی دارم و هیچ توقعی ندارم. پدر عروس فهرست جهیزیه را به فروشنده داد و فروشنده فهرست قیمتها را به پدر عروس لطف فرمودند. پدر عروس گفت: این که می شود به اندازه حقوق 10 سال بنده. شما مگر خبر ندارید که مقامات فرمودند از گران فروشی بپرهیزید؟ فروشنده گفت: نه، خبر ندارم. پدر عروس تیتر درشت روزنامه را به فروشنده نشان داد. فروشنده گفت: احمرا ببخشید، من از این فرمایش مقامات بی خبر بودم. بفرمایید هر چه لازم دارید بردارید و قیمت آنها را با نرخ عهد بوق حساب کنید. یک پدر عروس دیگر وقتی فهرست سفارش جهیزیه دخترش را خواند و دید که خیلی تجملی و رؤیایی است، آه کشید. عروس و داماد گفتند: چرا آه میکشی پدر جان؟ هزینه جهیزیه خیلی گران میشود؟ پدر جان گفت: نه خیر، کدام هزینه، کدام گرانی؟ چرا سیاه نمایی میکنید؟ چرا شایعه میسازید؟ چرا آب به آسیاب دشمن میریزید؟ عروس و داماد عذرخواهی کردند و اظهار ندامت فرمودند و طلب عفو کردند و لبخند زدند. باز هم یک پدر عروس دیگر فهرست سفارش جهیزیه دخترش را خواند و دید که خیلی تجملاتی و تشریفاتی است. عروس و داماد را صدا کرد و گفت: مگر شما نشنیده اید که مقامات فرموده اند عروسی ها را بدون تجملات و تشریفات برگزار کنید؟ عروس و داماد گفتند: ما حواسمان به فرمایش آنان نبوده است، و هر حال جوانی است و عشق و حواس پرتی و دستپاچگی و نادانی. پدرجان تلویزیون را روشن کرد، رادیو را روشن کرد، روزنامه و مجله و ماهنامه و کتاب و اطلاعیه و سمینار و پایان نامه و رایانه و اینترنت و نرم افزار و سخت افزار را هم مهیا کرد. آن دو جوان دم وقت دیدند که از در و دیوار از صدا و سیما، از روزنامه و مجله و ماهنامه و کتاب و اطلاعیه و سمینار و پایان نامه و رایانه و اینترنت و نرم افزار و سخت افزار، رگبار نصایح و پند و اندرز بر سرشان میبارد که از تجمل در ازدواج بپرهیزید. آنها لبخند زدند و اصلاح شدند و اظهار ندامت کردند و از تجمل پرهیز کردند و فهرست جهیزیه را پاره کردند و درد عشق را چاره کردند. خب عزیزان، امیدوارم که تا اینجای شب سعید مورد رضایت و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. به من که خیلی داره خوش میگذره، کلی نثر قشنگ دارم میخونم، کیف میکنم. تهیه کننده محترم برنامه‌ام کلی موسیقی زیبا شاد و فرح بخش داره چاشنی کلام من میکنه. در ادامه میخوام یک شعر طنز زیبا بخونم از کتاب فیسبوک سروده آقای ناصر فیض. وقتی که انگلیس فقط دوک و لرد داشت، ایران ما برای خودش ترک و کرد داشت. ایران باستانی ما در همان زمان در هر دهات کوره خود چند گرد داشت. بازار پول خرد چنان گرم و سکه بود، هر جا که بانک بود فقط پول خرد داشت. بی سیم های مصرفی انگلیس ها یک چیز چرت بود که 30 متر برد داشت. آن روزها که خانه مردم کمد نداشت، ماشین خانواده ما داشت برد داشت. شیری نداشت گاو حسن تا که زنده بود، اما 2 شیشه شیر زمانی که مرد داشت. قبلا نداشت گاو حسن باوری به مرگ، بعدن که جان به خالق هستی سپرد داشت. از مرگ وی شدند تمام جهان خبر، یعنی که مرگ گاو حسن باز خورد داشت. یک روز خواست با در پیکان عوض کند همسایه قدیمی ما هرچه فورد داشت. سابق بر این نشانه ای از اعتبار بود هر آدمی که مدرکی از آکسفورد داشت. من می روم به میکده گریان و دادخواه، تا داد خود بگیرم از آن می که درد داشت. از هر کرانه تیر دعا کردم رها، یک تیر از آن میان فقط قصد خورد داشت. از کیمیای مهر تو زر گشت شعر من، دیدی چقدر مهر شما کاربرد داشت. ویژگی این شعر که برای شما خوندم علاوه بر این که خیلی شیرین بود، مضمون‌های تازه و تری داشت، استفاده هنرمندان از قافیه بود دیگه. میدونید که در شعر سنتی یا اصطلاح خارجیش شعر کلاسیک ما، قافیه نقش اول و اصلی رو در شعر بازی میکنه، جایی که به تعبیر نیما زنگ مطلبه و زنگ کلامه، نمیذاره شما خوابتون ببره. توی این شعر آقای فیض از قافیه‌ای مثل آکسفورد، داشبورد، فورد، گورد، لورد، این چیزا استفاده کرده بود. خیلی ابتکاری بود و نو بود و خیلی هم طنزآمیز. امیدوارم که از شنیدن این شعر شیرین و تر لذت برده باشید. سوالات آن مار دراز، عنوان داستان کوتاهی از کتاب قلاقه به خونش نرسید، نوشته زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، که سرچراغی برنامه امشب هم یک شعر طنز از ایشان خواندم. در لحظات پیش رو بشنوید سوالات آن مار دراز. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. آن که نمی داند بداند، و آن که نخوانده است بخواند، که روزی روزگاری چوپانی بود که هر روز گله اش را می برد به چرا و شب برمیگشت به ولایت خودش. یک روز که گله را برده بود به صحرا، بعد از آن که خوب گله را چراند و سیر کرد، آنها را جمع کرد زیر یک سایه درختی و نی هفت بندش را درآورد و بنا کرد به یک حالت سوزناکی نی زدن. همینطور که داشت نی می زد و برای دل خودش غنامی کرد، یک دفعه یک ماری از پشت درخت بیرون آمد به این درازی. به این درازی واحد اندازه‌گیری طول در زمان قدیم بوده است، معادل 8 متر و 30 سانت، حالا یک چیزی کمتر یا بیشتر. باری مار همینطور آمد و آمد تا پیش چوپان، بعد سرش را بلند کرد و با یک لحن دوستانه‌ای خطاب به چوپان گفت: سلام مشتی. چوپان با بیحالی سرش را بلند کرد و گفت: و علیک السلام، اگر آمده ای مرا نیش بزنی، بهتر است به خودت زحمت ندهی، چون در این دوره و زمانه کسی که پیتزا و همبرگر و دود و سرب معلق در هوا را خورده باشد، هیچ نیش و زهری در او کارگر نیست. علاوه بر این، من هم چپق می کشم و هم نیش زبان عیالم را تحمل می کنم، بنابراین بی خود به خودت زحمت نده و از همان راهی که آمده ای برگرد. مار گفت: ای آدمیزاد، بدان و آگاه باش که من پادشاه تمام مارهای جهانم و نامم سلطان مار است. آن زمان که قارون با گنجها و دارایش به زیر خاک رفت، من 500 ساله بودم و رفتم بر سر گنج او نشستم تا کسی نتواند به آن دست پیدا کند. حالا که دیگر پیر شدم و دندانهایم ریخته، دیگر علاقه به آن گنج ندارم. آمده ام در این بیابان تا اگر کسی بتواند جواب سوالهایم را بدهد، آن گنج را دو دستی تقدیمش کنم و خودم بروم به کار و زندگیم برسم. چوپان گفت: باشد، بپرس. مار گفت: آفرین، این شد. و اما سوال دوم این که آن چیست که پایه و اساسش قوی است ولی خودش ضعیف است؟ چوپان گفت آن مستضعفان هستند که خودشان وضع خوبی ندارند ولی بنیادشان ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی قرص و محکم است. مار گفت مرحبا. سوال سومی که بیچاره ترین موجود جهان کدام است؟ چوپان گفت مرغ می باشد که هم در عزا سرش را می برند و هم در عروسی. مار گفت احسنت. سوال چهارمی که آن چیست که اولش قند بود بعد شکر شد و عاقبت عسل می شود؟ چوپان گفت آهان، آن زبان فارسی است که در دوره خواجه حافظ جزو اقلام صادراتی به بنگاله می رفت و در دوره مرحوم جمالزاده شکر شد و با سعی و تلاش فرهنگستان زبان و ادب فارسی تا چند صباح دیگر عسل خواهد شد. مار گفت مرسی. حالا سال پنجم و آن این که 8 سال گذشت. مار گفت زه زه، اما سال 18531. ما از این داستان نتیجه میگیریم که آدم نباید هیچ وقت به سوالات یک مار دراز جواب بدهد، چون مارهای دراز معمولا خیلی سوال میکنند. قصه ما به سر رسید، علاقه به خونش نرسید. سعید رو میشنوید از رادیو سبا. من سعید بیابانکی هستم. مروری هست بر شعر و نثر طنز امروز ایران که نیمی از برنامه ما فکر میکنم تا اینجا تمام شده و نیمی دیگر انشاءالله تعالی پیش روی ماست. خب عزیزان، در این فاصله میخوام یک کتاب به شما معرفی بکنم که فکر میکنم در برنامه‌های پیشین هم مطلبی از این کتاب خونده بودم برای شما. عنوانش هست گچ پژ. یعنی چه؟ حالا گچ پژ یعنی چه؟ خب گچ پژ میدونید، اصلا این توضیح واضحاتی دارم میدم الان برای کسانی که نمیدونن عرض بکنم که 4 حرف از الفبای شیرین فارسی که دقیقاً فارسیه، گاف، چه، پ و ژ، اینها در زبان عربی نیست و فقط در زبان فارسیه. شما اگر خواستید یک عرب رو اذیت بکنید بهش بگید 4 بار پشت سر هم این گچ پج رو تلفظ